بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. اگر واقف در ضمن عقد وقف شرط کنه که چند نفر را بعداً اضافه کنه یا چند نفر را بعداً کم کنه از موقوف علیهم، این بحث بود آیا این شرط صحیحه یا شرط صحیح نیست. البته اگر شرط نکنه نمیتونه دیگه واقف بعداً تغییری به وجود بیاره، چون دیگه ملکش نیست، از ملک او دیگه خارج شده. اما حالا در جایی که شرط کنه اضافه کردن بعض افراد بر موقوف علی یا کاستن بعض افراد از موقوف علی، این چطور؟ یک بحث اینطوری داشتیم ما گذشته، ولی نوشته آقا مربوط به گذشته گفتیم به این که اینجا اگر اینطور شرط کنه، من اگر خواستم بعضی کم کنم بعضی اضافه کنم، خب این شرط درست نیست، برای خواهد که شما وقتی که وقف کرده از ملک شما خارج شد، دیگه شما بعداً ملک شما نیست تا بخواهد کسی داخل کسی خارج کنید. به علاوه نموشه وقف از اون شکلی که محقق شد، این مبتنی بر دوامه، اون شکلی که محقق شد باید دوام داشته باشه، اون شکل دیگه نمیتوان اون شکل عوض کرد. بحث در این بود محقق داشتن در شرایطی که بطله، یعنی شرط کنی باطله. منتها صاحب جواهر آمدن کلامشان مربوط به همه کلامی که صاحب جواهر گفت، داره محقق به اینکه اگر چنین شرط کرد بطله، در وقت باطله، چون که این درست نیست، شرط منافی مقتضای عقده و هر شرطی منافی مقتضای عقد باشه عقد را باطل میکنه. چون یه بحثی هست که اگر شرط فاسد مفسد عقده یا نه، خب اونجا بحث زیاده، ولی یکی از حرف اینه که شرط فاسد اگر منافی مقتضای عقد باشه مسلماً عقد را باطل میکنه. این شرط هم شرطی است که منافی مقتضای عقد خب باطل میکنه. بطل را محقق میده که بطل الوقت شرایط صاحب جواهر میگه بطل شرط، آورده این رو زده به شرط، یه شرط باطله نه عقد، سعی کرده به این که عقد رو درست کنه. چه چهار صفحه بحثه، برای خاطر اینکه گفته دو جور شرط داریم مخالف عقده. یک شرط هست که بعد از عقد شرط بکنه که بعد از عقد در زمان آینده نسبت به عقد دخالت کنه، اعمال نظر بکنه، از آنچه که در عقد بوده تخلف به وجود بیاره، بعض افراد رو اضافه کنه، بعضی کم کنه. این درست نیست، این شرط درست نیست، این شرط باطله، عقد را باطل میکنه. ولی صاحب جواهر خواستن بیایی تمهلی درست کنه بعد از ذکر اینا، اون این بود، گفتم بکنه نخیر، بعد از عقد نمیاد کار رو بکنه، در عقد شرط را یک طوری قرار میده که نتیجه آن میشه که بعضیا خارج بشوند، نه خارج بکنه، بعضیا خارج بشوند یا بعضیا داخل بشوند، یعنی او خواست خودش را در ضمن شرطی در عقد مندرج میکنه، خواست این کار را بکنه که این در مقابل آن که بعد از عقد بیاد کار بکنه، خواست که در ضمن عقد این کار بکنه درست کنه به طور شرط نتیجه نه شرط فعل. اما خب ما گفتیم باز اشکال داره این، چون داخل اراده این شخص بعد از عقد هم نباید تأثیر گذار باشه، اما این بخواد ارادهش طوری در عقد مندرج بکنه که بعد تأثیر گذار باشه. این بحث قبل بود، مفصل بود، همین اندازه که عرض کردم توجه بشه کافیه. ما بحث ما فعلا در اینه که آیا وقف میشه فروخت یا اینکه نمیشه فروخت. خب روایاتی خواندیم، عقلاً هم گفتیم اصل اولی آن وقف نمیشه فروخت، برای خاطر که وقف اصلاً ذاتاً تحویس الاصل و تثبیت المنفع، یعنی اصل را نگه بدارن و نفروشن. و روایات متعددی لا تباع و لا توحب از این قبل تعبیرها ما داشتیم. و علاوه دیگه کی میخواد بفروشه؟ به کی میخواد بفروشه؟ در وقف عام، چون وقف سه قسم بود، یک وقف برای جهات عمومی بود، جهاتی که مربوط به مسلمان ها مثل مساجد و مدارس و قناطر و اینا وقفن، بر یک جهت خاصی در اونجا که مسلمان ها استفاده کنن، مدارس به یک شکلی، مساجد به یک شکلی، مشاهد به یک شکلی. یک وقت وقت بر عناوینه، وقت بر فقرا، بر فقها. اون اول میگن وقف بر جهات، دوم وقف بر عناوین مثل فقها، ادبا و اینطور چیزا، سوم وقف خاصی که وقف کرده برای اشخاص خاصی یا اولاد خودش یا افراد خاصی. در هر سه از اینا دیگه از ملک واقع بیرون رفته. حالا بخوام که اینا رو بفروشه چجوریه؟ به بحث در اینه فعلا. روایت داشتیم به این که وقت لا یبا و لا یوهب، نمیشه فروخت و نمیشه هبه کرد و اینطور چیزا اینا. ولی در مقابل روایاتی هم داریم در بعض وارد میشه فروخت. خب حالا اینه که ما باید به هر دو جهت توجه بکنیم، بعد ببینیم که در کجا میشه فروخت، در کجا نمیشه فروخت، اونجا که فروخت به چه شکلی باید فروخت، این باید بحث بشه. حالا ما یک عبارت هایی از مفتاح الکرامه میخوانیم. مفتاح الکرامه مال سید جواد عاملی، کتاب بسیار مهمه و این شرح قواعد علامه است، متن قواعد علامه. اما خصوصیت این کتاب اینه که این کتب در اختیارش بوده، به جای اینکه ما خودمان چند ساعت وقت صرف کنیم این کتاب و اون کتاب و اون کتاب، این فتاوا را از کتب نقل میکنیم. البته خودش هم نظر میده، حالا چند سطر از این بخوام تا معلوم بشه. در جلد 29 و 21، در جلد 21 افتتاح الکرامه، جلد 21 صفحه 681 از اینجا شروع میشه. علامه فرموده که ولو وقع بین الموقوف علیهم خلفون بحیث یخشا خرابه جاذبه او، اگر بین موقوف علیهم، در اون قسمت سوم موقوف علیهم، بین موقوف علیه اختلاف به وجود بیاد به طوری که اینا اختلافشان به اندازه شدیده که یخشا خرابه، اصلا ممکنه که اون موقوفه خراب بشه، اختلاف بینشان شدیده، نمیرن مثل مزرعه است برن برسن به اون مزرعه آب بدن چکار کنه، اینا نیست دیگه. لو وقع بین موقوف علیهم خلفون، یعنی اختلاف بحث یخشا خرابه جاذبه او. خب این یک از موارده، اختلاف بین موقوف علیهم ما را به چه شکلی توضیح میدیم، اونجا جایز اون وقف بفروشن و پولش بین موقوف علیهم تقسیم کنن. گوش کنید و زود فتوا ندید. ولو لم یقع خلفان، اگر اختلاف بین اربابش نباشه، این دومه، ولا یخشا خرابه و از خرابش هم ترسی نیست، بلکان البیع انفع لهم، اما بفروشن براشان مفیدتر تا نگه دارن، لم یجز بیع علا رأی، این اختلاف هست، اما علا رأی، آیا اگر یک جا بفروشن برای موقوف علیهم فایده بیشتری داره؟ اختلاف نیست دا، این دوم، اگر یک جا اگر بفروشن برایشان مفیدتره، از پولش استفاده های بیشتری میبرن، این چیزا آیا جایزه یا نه؟ این اختلاف داره. الله میگفته علا رأیین، یعنی ادعی میگن اشکال نداره، ادعی میگن داره. حالا ما میخوام این سراغ مدارک این حرف علامه. خب ایشان در مفتاح الکرامه میگن به این که من اینجور میگن ایشان لابد من بیان علی سبیل اجمال فنقول قد تتبعنا کتب اصحابنا من در مقنع در ریاض، میگه ما کتب اصحاب را دیده از مقنع شیخ مفید تا ریاض. خب شیخ مفید در 413 وفات کرده، ریاض در 1231. این در طول چند قرن کتب زیادی نوشته شده دیگه. ایشان میگه تمام کتاب ما دیدیم، خب تتبعنا کتب اصحاب بوده از مقنع تا ریاض، مرتن بعد اخرا کرتن بعد اولا، چند دفعه میگه ما این کتب ها چقدر زحمت کشیده، چند دفعه این کتب رو دیدیم، فی البیوع و الوقوف، هم در کتاب بیع هم در کتاب وقف. مثلا در اینجا آیت الله خویی در منهاج الصالحین فروش وقف ننوشته، نوشته ما در کتاب بیع گفتیم دیگه در کتاب وقف نگفتیم. خلاصه ولی ایشان میگه ما هر دو رو گشتیم، هم در کتاب بیوع رو گشتیم، کتاب وقوف رو گشتیم، هم در اصول قدیمه، اصول قدیمه در اونها قدیم صحیح مؤکد کمال تأمل و تربی، خیلی تأمل کردیم، خیلی فکر کردیم. ما تکرار جملت منها اندنا، بعضی از این کتاب هست که مکرر پیش ما هست، اگه میگه هر کس بعد از ما مراجعه کرد به کتاب خلاف آنچه ما میگیم، بدانه که اون کتاب درست بوده، کتاب های صحیح را که ما متعدد از اونها داریم مراجعه کردیم، بینی که حالا داره میگه من اقول قد جوز فی مسئل از کتب هم به اول وقت ازا خربه. خب حالا میخوان بفروشن، در بعضی هست که ازا خربه که خراب شد، سیل آمد و اون مزرعه را برد و شد خرابه، جملت امنا انده خوف خرابه، بعضی ها دارن که انده خوف خرابه، بعضی ها که خوف خرابه لخلف بین اربابه، خوف خراب برای اختلاف بنابرای جملتون ازا ادا بقا الا خرابه. خب اینا این ببینید عبارت ها مختلف از فقه ها، ایشان میگن به این که ما 30 کتاب قد حکم به جواز بیع ها فالمواضع الاربع کادت تبلغ 30 کتاب و تزید، در 30 کتاب یا بیشتر همین 4 عبارت رو ما دیدیم. خب حالا بالاخره مدرک یکی، ولی اجتهاد فقها ها باعث شده میگه تعبیرات اینطور متفاوت باشه. خب بالاخره ایشان چه مطلب زیاد مطالعه میکنید، بعد میگه 15 تا کتاب رو هم دیدیم، میگن به این که اگر بین اربابش اختلاف نیست ولی بفروشن براشان مفید تره، 15 تا کتاب هم دیدیم که اینجوری میگن. خب حالا باید داریم سراغ دلیل اون طایفه اولا، دلیل طایفه ثانیه، ببینیم چی میگن. رفت اونا کتاب ها رو اینجا شروع کرده به اسم بردن که باید شما مطالعه کنید چند صفحه واقعا زحمت بسیار برای ذکر کتاب. به یکی از امتیازات این قبیل چاپ ها اینه که در پاورق هر کتاب را مدرکش نوشته، آدرس رو نوشته، نکته خیلی مهمه. سابقه اگر این کتاب چاپ میشد، خب دیگه شما خودتان باید برید صفحه و سطر رو پیدا کنید، ولی اینها در پاورق 10 تا 15 تا 20 تا کمتر بیشتر تمام اینها که کتابی ایشان نام میبره آدرس اون کتاب در پاورق نوشته شده. خب این خدمت بسیار بزرگیه. چند صفحه در اینجا مربوط به نقل از کتب ما عبارته متعدد. حالا میگه ول نذکر، حالا میگه بعد از اینکه این اقوال را ما گفتی و از این کتب، حالا ذکر کنیم دلیل ها را، ببینیم این دلیل اینا که بخوان بگن با اینکه اصل اولی آن بوده که وقت فروشش جایز نباشه، اینا بخوان بگن در این موارد جایزه، دلیلشان چیه؟ نه ابناء دلیل دیگه. آمدن ایشان میگن به این که اول خبر جعفر ابن حیانه. خب خبر جعفر ابن حیان در وسائل شیعه هم ما داریم در باب ششم از ابواب وقوف، جلد 13 وسائل، صفحه 306، بابم باب ششم. بله باب ششم صاحب وسائل ترون باب عدم جواز بیع الوقت و اکن مال و قبین موقوف علیهم اختلافون شدیدون. خلاصه در باب ششم از ابواب وقوف در جلد 13 وسائل صفحه 303 شروع میشه. خلاصه اون که ایشان میگه اون خبر هشتم باب محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا. خب اینطور سندها را با ذکر کلمه جمیعا زیاد خواهید دید. دو تا سنده در اون کلمه جمیعا هر دو را به هم وصل میکنه. ببین بخونه یه دفعه دیگه بخونه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد. خب کلینی معلوم ادم گفتیم که در آخر جام الرباط نوشته چه کسانی هستند. بعد اینا اده هم از سهل احمد ابن محمد ابن عیسی. سهل ما صحیح میدانیم، ولی که خب مورد بحث هم احمد ابن محمد ابن عیسی که خیلی جایی رو قدره. این یک طریق کلینیه تا اینجا. بعد ون علی ابن ابراهیم طریق دوم، باز کلینی ان علی ابن ابراهیم با واو میگه ان ابی جمیعا ان حسین محبوب که بسیار ثقه است خوبه، ان علی ابن رعاب اونم ثقه طبقه پنجه، ان جعفر ابن حنان. این توصیق نشده، ولی این اخبار مورد عمل فقهای ماست. اخبار مورد عمل فقهای ما اگر در سرشان ضعف باشه، عمل فقهای ما اون ضعف را جبران میکنه. سألت عن عبدالله علیه السلام عن رجل بغف قلتن له، از حضرت ابی عبدالله سوال میکنه که رجلی وقف قلتن له، قله یعنی مثل مزرعه و یک مرکزی که از اونجا آیدات به وجود میاد. وقف قلتن له را دکانی بوده، مزرعی بوده، علا قرابت من ابی و قرابت من امه، وقف کرده بر قرابت خویشاوندان پدر را بودن. و او سال رجل و لعقبه لیس بینه و قرابت هم به سلاسه و حد در حرام. بعد از اینکه وقف کرده اون را برای قرابت من ابی قرابت نوبه و وصیت کرده به فلان شخص هم در رجل و لعقبه لیس بینه و یک رجلی برای عقب یعنی اولاد آن شخص که بین این شخص و اون قرابتی نیست. و او سا به سلاسه آید در هم فی کل سنته. خب اول 300 درهم به اون شخص بدم و یقسم الباقی علی قرابت من ابی و قرابت اونا، بقیه هم قسمت بشه بر قرابت من ابی. قال جائزون للذی اوصله بذلک، حضرت فرمودن اشکال نداره، چون هم وقفه هم وصیته، به وصیت عمل بشه. 300 درهم در هر سال به اون شخص بدن. قلت ارئیت این لم یخرج من قلت الارزت و قفای ده 500 درهم. حالا اگر آیدات از اون قله، از اون دکان، از اون مزرعه فقط 500 درهم به وجود میاد، خب 300 درهم که با اون بریم چیزی نیمانه. و قال علی صفی وصیت ان یعتل دزی اوسی له من القله 300 درهم بدن، باید اونو بدن و یه قسم الباقی. قلت لیس القرابت ان یعخذ من القله تا یوف الموسال 300 درهم، قرابت نمیتونستی برادران تو اون 300 درهم بده؟ فرمود بله. اون دایی همینطور بشه و 300 درهم رو بدن. خلاصه حالا آخرش، فاما ازن قطع و رسلت و بلن یبکم این هم احدان کند دستان داره هم اونو که معلوم. بعد خلاصه آخرش داره که این احتاجو ولم یکفهم ما یخرج من القله. حالا اگر این ها که بر از دادن اون 300 درهم محتاج شدن و از قلده چیزی نمانده، حالا چه کار کنن؟ قال نعم اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم باعوا. بله، در صورتی که عایدات اون موقف کمه برای احتیاجات اینا جوابگو نیست، بخوان بپرشن اشکال نداره. پس بنابراین خبر دلالت داشت به این غیر از نقصد خوف، غیر از خوف و اختلاف، اگر منافعشان طوریست که بفروشن نافع تر خواهد بود جایزه. این خبر رو ایشان ذکر میکنه. آدرسی که از کردن از مفتار کردن مطالعه کنید تا بعدا توضیح بیشتر به عرض خواهد رسید. روزم روز چهارشنبه است. جور چهارشنبه ما بعض مطالب عرض میکردیم، از جمله این مطالبه که خیلی مهمه، فعلا مسئله انتخاباته. ما در پیش رو یک انتخاباتی داریم، این هم یک امتحانیست برای ما، برای مردم، برای خاطر که مردم وظیفه دارن، مکلفن به این که در این طور جریان ها دخالت داشته باشن، حضور داشته باشن. ای کسی بگی به من چه مربوطه، نسبت به سرنوشت خودش بی اعتنایی کرده، چون با سرنوشت مردم ارتباط داره دیگه. از اینجا از چند مطلب، اول اینکه همه مردم لازمه که به عنوان ادای یک وظیفه و یک تکلیف همه باید حضور پیدا کنن، همه باید رأی بدن. یک انتخابات پرشور که در برابر دشمنان ما هم بسیار اثرگذار خواهد بود باید انجام بگیره انشاءالله تعالی. این یک وظیفه است برای همه ما که شرکت کنیم و حضور داشته باشیم. یک دوم انتخاب اسلحه، چون برای خاطر اینکه به خصوصیاتی هست نسبت به اون خصوصیات خیلی باید ما دقیق باشیم. یعنی در یک مملکتی که میلیون ها انسان ها بلکه شهید دادن، زحمت کشیدن، چقدر جان دادن، فداکاری کردن، با اخلاص تا یک نظام به وجود آوردن، خب این نظام برای این بوده که بر اساس اسلام یک افرادی انتخاب کنن که اصلح باشه، واجد شرایط لازم باشه. اینم یک مطلب. هر چقدر ما باید فکر کنیم در این که اصلح را انتخاب کنیم، یک وظیفه است که اصلح باشه برای مملکت و از لحاظ امور فرهنگی، امور سیاسی، امور اقتصادی. این وظیفه همه است در اسلام، بحث واجب کفاییه برای بسیار بسیار مهم مسئله. همینطور این لازمه که این کار بکنیم، از راه امر معروف بگیم، از راه نهی از منکر، از هر راهی بگیم، این لازمه که این کار انجام بشه. خب مطلب سوم این است که شورای نگهبان قانون معین کرده، مرجعی هست شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت افراد در برابر شورای نگهبان. کسی اگه خواست چون و چرا بگه اعتراض کنه، این یک گناهیست، برای خاطر اینکه قانون اساسی ما، نه فقط ما، در هر مملکتی عده‌ای هستن بررسی میکنن، خب البته هزار چند صد نفر ثبت نام کردن، ما شرایط هم بعضی واجد نیستن بعضی واجدن، تشخیص اینکه چه کسی صلاحیت داره برای این کار، این همان شورای نگهبانه. امام رضوان الله علیه در صحیفه نور در چند جا دارن که کسی در برابر شورای نگهبان اگر بخواد اعتراض کنه، قبول نکنه، گناه کرده، نه تنها گناه بلکه مفسد فل ارضه، برای خاطر اینکه خب این قانون اساسی مملکته، قانون اساسی که خونبهای شهیدان و زحمات و این همه تلاش و تقلب وجود آمده، باید با اون منظر عظمت نگاه کنیم. کسی بخواد با اون منظر عظمت نگاه نکنه، خب بالاخره این گناه کرده، این مفسد فل ارضه. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که فلما نهضت بالامر نکست طایفتا و مرقت اخرا و قست آخرون. چرا؟ برای اینکه به رأی مردم باید اهمیت داد. حضرت امیر علیه السلام نظرش در خطبه شیخ شقیه است اینا، برای خاطر اینکه خب اول که پیغمبر خدا حضرت امیر را معین کرد، ولی آمدن با یه ترفندهای چند سال کنارش زدن، بعدن خود مردم جمع شدن که عرف زبو مثل یال کفتار اونطور پشت سر هم هجوم آوردن و دیر بیعت کردن، بیعت کردن بعد از اینکه عثمان کشته شد با حضرت امیرالمومنین. خب حضرت امیرالمومنین رسالتو قبول کردن، خب رأی مردم هست و اینا آمدن و همه بیعت کردن دیگه. میخوام این عرض کنم که قیام سید شهدا، قیام حضرت امیر در برابر کسانی بود که قانون رو شکستن، به قانون اهمیت ندادن. خب قانون درست شد، این خلیفه مسلمانه. اما فلما نهضت بالامر نکست طایفتون، طلحه و زبیر امثالنا آمدن پیمان شکنی کردن با اینکه خودشون بیعت کرده بودن. این مربوط است به جنگ جمل. و مرقت اخرى مربوط به جنگ خوارج نهروان و مارقی، قصت آخرون مربوط به جنگ صفینه. این درد دل از امیرالمومنین. فلما نهضت بالامر نکست طایفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون که انهم لم یسمعوا قول الله تعالی. خدا اینطور فرمود و تلکت دار الاخره نجل للذین لا یریدن عروا فی الارض ولا فسادا. این آیه 83 سوره قصصه. خداوند در سوره قصص اول ذکر فرعون، بعد هامان، بعد قارون را ذکر کرده، یعنی طاغوت سیاسی، طاغوت فرهنگی و طاغوت اقتصادی، اینا را ذکر کرده. بعد این را فرموده که اینا چطور، این سه نفر، این طاغوت چیکار کردن. چرا الا تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان الارض فسادا و الاغات المتقین. برای خود معلوم شد این شکستن قانون، شکستن قانون این از کسانی صادر میشه بخواهن گردن کشه کنن و اون فساد ایجاد کنن و از حریم تقوا گام بیرون بگذارن. اینطوریه. الم یسمعوا قول الله تعالی؟ بلا قد سمعوها و وعوها. زمین فرمایند بلا والله لقد سمعوها و وعوها. قسم به خدا این آیات ها شنیده بودن، بلکه به خاطرم سپردن. ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راغ هم زبرجه ها. ولی دنیا در نظر اونها شیرین جلوه کرد، حب دنیا، حب ریاست و این زینت و زیور دنیا را فریب داد و اونها را به اون مرتبه کشانید. بنابراین خداوند در این آیه از تمزاوندین هم بخواهر میگن قیام من، قتال من، جهاد من در برابر کسانی بود که قانون شکنی کردن. و منشه قانون شکنی چی میشه؟ خیلی شمایت منو داره. منشه قانون شکنی نسبه به این که دنیا در نظرشان، مقام دنیا، موقعیت دنیا، حب جا، حب مقام، حب مال، حب نفس در نظر انسان جلوه میکنه، به انسان را فریب میده. این است. از این جهت باید توجه به این جهات داشته باشیم. انشاءالله تعالی امید داریم یک انتخاب تأثیرگذار اسلامی برقرار بشه انشاءالله.